Ja to mi się nosi.
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟ آیا تا کنون در مورد مبانی وهابیت از اون سوالی پرسیده اید؟ به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟ وهابیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و مولانا محمد و آله طیبین طاهرین. سلام میگم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. ایرانیای عزیز شب شما بخیر باشه انشالله و وقت بخیر میگم خدمت همه بینندگان خوب و عزیز و بزرگواری که در گوشه و کنار این گیتی پهناور بیننده برنامه سراب وهابیت هستن. همونطور که حتما در اخبار مطلع شدید، جنایاتی که اخیراً اتفاق افتاد در سوریه و نبش قبری که اتفاق افتاد و جسارتی که به ساحت مقدس یکی از صحابه خاص و ویژه پیغمبر گرامی اسلام شد، حجر ابن عدی، عزیزانی که مشرف شدن به دمشق و سوریه و اون مناطق جهت زیارت حضرت رقیه و حضرت زینب، قطعا اونجا سفر کردن و قبر این شخصیت والا مقام و صحابی خاص پیغمبر گرامی اسلام رو اونجا زیارت کردن که از جایگاه و عظمت ویژه‌ای در بین مسلمانان برخوردار هست. اما در نهایت خونخاری و ستم جسارت کردن به قبر این صحابی خاص و ویژه پیغمبر گرامی اسلام و بدن مطهر و ملکوتی این صحابه بزرگوار و همچنین با آتش کشیدن قبر و گنبد بارگاه حضرت حمزه جعفر طیار سلام الله علیه، که این هم ما به نوبه خودمون محکوم میکنیم این جنایاتی که توسط وهابیت اتفاق میفته. و البته این سابقه هم داره از گذشته، ده ها سال پیش وقتی که قبور ائمه بقی رو در واقع تخریب کردن و به خودشون این اجازه رو دادن که این جسارت رو به ساحت مقدس ائمه بقی علیهم السلام بکنم، نهایت به این ختم میشه که امروز بدن مطهر صحابی خاص و ویژه پیغمبر رو از قبر بیرون بیارن و این جسارت رو روا بدارن. ما امشب در برنامه سراب وهابیت میخوایم هر کدام از عزیزانی که تصویر ما رو میبینن، صدای ما رو میشنون، همدست و یک صدا بشیم و جهت محکومیت این جنایت، همه عزیزانی که صدای من رو میشنوند، تصویر من رو میبینند از شبکه جهانی ولایت، با یک جمله و با یک کلمه انشاءالله میخواییم محکوم بکنیم این جنایت رو و در پایان برنامه آمار بدیم. شما فقط کلمه لبیک یا رسول الله رو به سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت لطف فهم پیامک بکنید. اگه زحمت بکشن همکاران خوبم هم در اتاق فرمان این رو هم زیر نویس بکنن، چه عزیزانی که داخل ایران اسلامی هستن و چه عزیزانی که خارج از کشور هستن، هم از طریق پیامک هم از طریق ایمیل در طول برنامه دوستانم زحمت میکشن مرتب زیر نویس میکنن هم سامانه پیامک رو هم آدرس ایمیل رو. فقط کلمه لبیک یا رسول الله رو برای ما ارسال بکنید. در پایان برنامه انشاءالله میخواییم آمار پیامک های شما عزیزان رو عرض شود خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض بکنیم. و واقعا تنها چیزی که این لحظات سراسر غم و اندوه باید آرزو کرد، آرزوی ظهور و فرج آقامون مولامون امام زمان علیه السلام هست. همونطور که مطلع شدید حوزه های علمیه امروز دروسشون رو تعطیل کردن و جهت محکومیت این جنایت به مدرسه فیضیه در قم مقدس و شهرهای مختلف از جمله مشهد و اصفهان و جاهای دیگه جمع شدن و ما هم به نوبه خودمون در شبکه جهانی ولایت این جنایت رو محکوم میکنیم و واقعا باید عرض تسلیت و تعزیت داشته باشیم به ساحت مقدس نورانی و ملکوتی پیغمبر مکرم اسلام و وجود مقدس و نازنین آقامون مولامون امام زمان علیه السلام. دست به دعا برمیداریم و برای ظهور و فرج اون بزرگوار دعا میکنیم که انشالله با ظهور ایشون تمام این ظلم ها و فساد ها و جنایت ها انشالله ریشه کم میشه. برنامه سراب وهابیت شنبه ها این ساعت تقدیم حضور شما میشه. ما بخش های مختلفی رو تدارک دیدیم به مناسبت این ایام و این اتفاقاتی که افتاده. قطعا برنامه امشب مورد توجه شما قرار خواهد گرفت. تلاش میکنیم که انشالله با علمای اهل سنت هم ارتباطی داشته باشیم و نظرات اونها هم در خصوص این جنایت جویا بشیم. همونطور که عرض کردم باز هم عرض میکنم که ما منتظر پیامکای دلنشین شما هستیم و این جمله لبیک یا رسول الله رو به سامانه پیامک در واقع شبکه جهانی ولایت ارسال بفرمایید. در همین دقایق اولیه دوستانم میگن که نزدیک به 1000 پیامک به دست ما رسیده که انشالله تعداد این پیامک ها افزایش پیدا کنه. کارشناسان و میهمان بزرگوار برنامه سراب وهابیت اکنون در خدمتشون هستیم در کنار حقیر جناب استاد عباسی. سلام علیکم.
ممنون. من هم خدمت حضرت عالی جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین تحت توجهات حضرت ولی اصفهان و له الفدا زندگی خوب و ایمانی داشته باشین. همچنین خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض تسلیت دارم. جنایات وحشیانه وهابیت پلید رو، اقداماتی که هرچند سخت و دردناک هست برای همه مسلمان ها، اما اون چهره واقعی وهابیت رو آشکار میکنه و فاصله اونها و دوری اونها از فرهنگ ناب محمدی و فرهنگ اسلامی رو بیشتر بر همگان عیان میکنه.
خیلی متشکرم از حضور شما. جناب استاد روستایی خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت شما و استاد عباسی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و به نوبه خودم این جنایت عظیم رو و این واقعه اسفبار، یعنی نفش قبر صحابی جلیل رسول خدا جناب حجر ابن عدی و آتش زدن مرقد جناب جعفر طیار که از اصحاب بزرگوار رسول خدا بودن، این رو خدمت بینندگان عزیزمون تصویر عرض میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم از اساتید بزرگوار. من حتماً خدمتون عرض خواهم کرد دوستان بیننده که بیننده برنامه امشب ما باشید، بخش‌های مختلفی رو داریم که در خصوص این جنایت اخیر وهابیت ملعون تقدیم حضور شما خواهد شد. باز هم عرض می‌کنم شما میتونید با ما همراه باشید و محکوم کنید این جنایتی که اتفاق افتاده با یک کلمه و با یک در واقع جمله لبیک یا رسول الله رو به سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت ارسال بفرمایید. ما در پایان آمار رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. خب جناب استاد روستایی، صحابه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستن، حالا نزد علمای شیعه و نزد علمای اهل سنت، و قطعاً این جایگاه ویژه لازم هست که ما بهش بپردازیم در این برنامه. می‌خوایم در خصوص جایگاه صحابه از نظر علمای شیعه بهش بپردازیم فعلا تو این بخش.
ببینید، در مورد جایگاه صحابه عبارات علمای شیعه خیلی زیاده، یعنی جایگاه بسیار نیکویی رو برای صحابه فرمودن و در موردشون سخن گفتن، چون که خب خیلی از این مطالب رو حضرت استاد توی کتاب خودشون تون مناظراتی که به صورت مکاتبه‌ای با اون پروفسور قامدی داشتن در اونجا مطرح کردن. اون کتاب قصه الحوار الهادی که حضرت استاد مناظره مکاتبه‌ای با آقای پروفسور قامدی دارم، اونها یه سری رو اونجا مطرح کردن. اما من بعضی از این عبارات رو امشب اینجا خدمت بینندگان عرض میکنم، عباراتی که در کتب شیعه هست اما وهابیت پلید اینها رو نادیده میگیره و میاد تبلیغاتی میکنه علیه ما، جوری میخواد نشون بده شیعه رو که شیعه با صحابه مشکل داره، در حالی که خب این جنایتی که اینها انجام میدن، این کارهایی که خودشون انجام میدن، ماهیتشون رو میکنه و همه مسلمانها، اعم از مسلمانان شیعه و مسلمانان اهل تسنن، اینها ماهیت وهابیت رو میفهمن و میفهمن کسی که با صحابه مشکل داره وهابیته نه شیعه. من بیش از این بینندگان رو نمیخوام منتظر بذارم. ببینید جناب آقای اسماعیلی، مسئله شفاعت، یعنی یکی از اون مسائل کلیدی و اختلافی مسلمین با وهابیته. یک طرف کل مسلمانان هستن، یک طرف این فرقه به قول معروف زاله وهابیت، همین فرقه سیاسی وهابیت. خب این یکی از مسائل اساسی و جالب اینجاست که نزد شیعه، علمای شیعه اعتقادشون اینه که بسیاری از اصحاب پیامبر حق شفاعت دارن و ما رو شفاعت میکنن. این اعتقاد شیعه است. منطقه خب وهابیت مسئله شفاعت به ضررشه، میترسه اگر این عبارات رو بالاخره بیان بکنه برای مردم، مردم بفهمن که این تبلیغاتشون به چه علت هست. خب ببینید مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه که در علمای شیعه ایشون معروف هست به شیخ و طائفه، این عنوان شیخ و طائفه خیلی عنوان بالایی است در کتاب‌های رجالی. ایشون معروف هست به شیخ و طائفه، در کتابی داره به نام التبیان فی تفسیر القرآن که در مورد تفسیر قرآن نوشته ایشون این کتاب رو. در این کتاب میاد میگه آقا بسیاری از ما شیعیان نظرمونه که بسیاری از اصحاب پیامبر حق شفاعت دارن و هیچ ترسی هم نداریم، اون رو بیان میکنیم. علاوه بر اینکه مرحوم شیخ طوسی در کتاب اختیار معرفت الرجال میاد و خیلی افراد بسیار زیادی از صحابه رو میاره و توصیفاتشون رو بیان میکنه. ما کی گفته شیعه صحابه رو قبول نداره؟ شیعه با مجرم مشکل داره، نه با صحابه. این دوستان مظفرون امکانش اگه باشه مانیتور بنده رو نمایش بدن، من این عبارت رو قرائت کنم. متشکرم. ببینید این نرم افزار مکتب اهل بیت است و همین نرم افزاری که شبکه کلمه هم بارها استفاده میکنه، یعنی چیزی که دارن میتونن این رو ببینن. کتاب التبیان که مربوط است به شیخ طوسی، جلد 1 صفحه 214، این عبارتی که رنگی شده میگه و شفاعه ثبت عندنا للنبی صلی الله علیه و آله. میگه نزد ما شیعیان، اندنا، اینو شیخ و طائفه داره میگه، شیخ طوسی، نزد ما شیعیان حق شفاعت برای پیامبر ثابت هست و کثیر من اصحابه. آقا نزد ما شیعیان اعتقادمون اینه که بسیاری از اصحاب پیامبر هم شفاعت میکنن. ولی جمیع الائمه المعصومین، میگه تمام ائمه معصومین هم شفاعت میکنن و کثیر من المؤمنین صالحین، میگه بسیاری از مؤمنین صالح هم شفاعت میکنن. دقت بکنید شیخ طوسی اینجا عبارت کثیر من اصحابه رو مقدم بر ائمه ذکر میکنه. ببینید میاد میگه آقا عندنا للنبی و کثیر من اصحابه ولی جمیع الائمه المعصومین، یعنی نیومده اول حتی ائمه رو ذکر کنه. این نشان دهنده جایگاه و مکانت و اون درجه بالای صحابه نزد شیعه است. این گونه نیست که شیعه با صحابه مشکل داشته باشه. آقا ما اصحاب پیامبر رو حق شفاعت براش قائلیم. این عبارت شیخ طوسیه. این یک عبارت.
بله.
باز یک عبارت دیگری داریم که این عبارت در کتاب مفاتیح الجنان اومده.
بله.
همه بینندگان شیعه ما میدونن کتاب مفاتیح الجنان کتابی است که مرحوم عاشق عباس قمی نوشته و کتاب ادعیه است، دعاهای ایام سال هست و در خونه تمامی شیعیان در کنار قرآن یه مفاتیح الجنان هم هست که این کتاب دعاست. در همین مفاتیح الجنان در دعای روز سه‌شنبه، همون اوایل مفاتیح الجنان هست، عبارتی پیرامون اصحاب پیامبر هست که عبارت خیلی جالبی است. دوستان مونیتور رو نمایش بدن. ببینید مفاتیح الجنان، این عبارتی که من رنگ کردم، دعا او یوم الثلاثاء، دعای روز سه‌شنبه، این قسمت. خب اینجا میاد بعد از که دعا رو شروع میکنه عبارتی رو میگه، اللهم صل علی محمد خاتم النبیین و تمام عده المرسلین و علی آله الطیبین الطاهرین و اصحابه المنتجبین.
منتجبین. بله
میگه آقا ما درود میفرستیم بر پیامبر که آخرین پیامبر بوده و بر انبیا و بر آل پاک اهل بیت پاک و طاهر پیامبر و بر اصحاب برگزیده پیامبر. این دعای روز سه‌شنبه ماست. حالا کیه که میگه شیعه با صحابه مشکل داره؟ آقا ما داریم صحابه رو براشون حق شفاعت قائل هستیم، صحابه رو براشون دعا میکنیم، ما مشکلی با صحابه نداریم. اما نکته ای که هست این هست که آقا بله ما با مجرم مشکل داریم، با کسی که میاد نبش قبر میکنه مشکل داریم، با افرادی که میان و جنایاتی انجام میدن مشکل داریم. هر کی میخواد باشه، اعتقاد شیعه اینه آقا هر فردی در زمره اصحاب پیامبر باشه یا در زمره اصحاب ائمه باشه فرقی نمی کنه، اگر انسان نیکوکاری باشه ما نه تنها او رو قبول داریم، نه تنها برای او درود می فرستیم، بلکه برای او حق شفاعت قائلیم. همونطوری که ملاحظه فرمودن شیخ طوسی فرمودن کثیر من الصحابه، من اصحابه، برای بسیاری از اصحاب پیامبر ما حق شفاعت قائلیم.
و اینجا هم اصحاب المنتجبین،
بله اصحاب برگزیده،
بله
یعنی ما یه اصحاب برگزیده برای پیامبر قائل هستیم و دایره این اصحاب برگزیده هم افراد محدودی نیستن. بله. کثیر من اصحابه، دایرش خیلی وسیعه. منتها بله ما اعتقادمون اینه پیامبر بالاخره افراد زیادی رو،
اونام که معصوم نبودن،
بله تربیت کردن، اونا معصوم نبودن، طبیعتاً یک سریشون اشتباهاتی داشتن که از نظر شیعه اونا مردودن. ولید ابن عقبه‌ای که حتی علمای اهل سنت گفتن ولید الفاسق، ولید الفاسق، ولیدی که فاسق. ما ولید ابن عقبه رو قبول نداریم، معاویه رو قبول نداریم و خیلی از اونایی که مجرم بودن، مجرمین رو قبول نداریم. اما بیایم اینها رو جدا بکنیم. آقا این وهابی نهیان عوام فریبی بکنن، نهیان علیه شیعه بی خود تبلیغات بکنن. آقا بیایید نظر شیعه اینا که ما داریم میگیم. بسم الله حرفی دارن، بیان بفرمایید. ما در خدمت.
البته قطعاً از این دست روایات زیاد هست.
بله بله. اینا به امام مهمونه بود.
متأم بله. ما امشب بحثمون خیلی طولانی هست، یعنی مباحث مفصلی داریم در خصوص همین اتفاقات و جنایاتی که رخ داده. به خاطر همین من از اساتید بزرگوار درخواست کردم یه مقدار کوتاه‌تر مباحثشون رو داشته باشن تا ان شاءالله برسیم همه مباحث رو مطرح بکنیم. من یک بار دیگه عرض می‌کنم عزیزان، کلمه زیبای لبیک یا رسول الله، جمله زیبای لبیک رسول الله رو به سامانه پیامک ما ارسال بکنن. هر کسی که در هر کجای این کره خاکی با شنیدن این خبر دلش به درد آمده و جگرش سوخته و نتونست واقعا شنیدن این خبر رو حتی تحمل بکنه، میتونه با ما همدردی کنه و با هم بیان همدردی کنیم و محکوم بکنیم. کلمه لبیک رسول الله ارسالت که ارسال بکنید به سامانه پیامک ما. البته خیلی پیامک به دست ما رسیده. خانم هاشمی از شهریار پیامک فرستادن لبیک رسول الله لعنت بر کوردران. عزیز دیگه گفتن شیعه تنها مدد از حضرت حیدر گیرد، از دل خاک چو حجر ابن عدی پر گیرد، در دفاع از حرم دختر مولا حتی او کفن پاره کند، زندگی از سر گیرد. دست شما در نکنه، اسم قشنگیشون رو ندادن، اگه داده بودن خیلی بهتر بود. و پیامک های بسیار بسیار زیاد. لبیک رسول الله، خدا از اینها نگذرد. خیلی ها بر ما زحمت کشیدن، با دستان مهربانشون پیامک دادن. یک کلیپ هست که در خصوص همین واقع هست، دوستان و متفرمون کلیپ هجر رو پخش بکنن. هجر
این گنبد و بارگاه ها همون چیزی است که پیامبران برای تخریب آن بعثت شدند.
اذا المصلحه الان تقتضي عدم تغيير القبه.
هذا موقف نعم يمكن ان ينظر فيه ولي امر المسلمين.
خب همونطور که دیدیم باز هم خوارج زمان و طرفداران معاویه و وهابیت ملعون امروز جنایتی رو مرتکب شدن و ما عرض کردیم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، بیاید همه دست به دست هم بدیم، همه مسلمانان، چه عزیزان شیعمون چه دوستان عزیزان اهل سنتمون، میخوایم با نوشتن یک جمله اون هم لبیک یا رسول الله محکوم کنیم این جنایت رو. برای ما پیامکار رو لطف فهم ارسال بکنیم. این هم بالاخره طریق اصلاحی است که ما دست به دست هم بدیم و محکوم بکنیم این جنایت رو. قطعا کمک میکنه از نظر اینکه حالا ما دستمون رو نمیرسه حالا کاری بکنیم، اما در همین حد میتونیم محکوم بکنیم با پیامکایی که شما عزیزان ارسال میکنید. عزیزی پیامک فرستن، البته خیلی هست، آیه سمسامی از برازجان پیامک فرستادن محکوم کردن، عرض شود که آسد مهدی افتخاری زحمت کشیدن، آقای یا خانم نوروزی زحمت کشیدن، غلام قنبری از قشم زحمت کشیدن پیامک فرستادن. عرض کنم که دوست دیگه پیامک فرستادن آقای زارعی از پارسیان هرمزگان، جسارت در حد که حرمت و نبش قبر صحابی پاک رسول الله و امیر المؤمنین حجر بن عدی توسط قده سرطانی و حابیت و سالم بودن جسد آن شهید راه ولایت برگ زرین دیگری بر حقانیت اهل بیت علیه السلام و مهر باطل بر پوچی و نفاق و پلیدی و حابیت این قده سرطانی است. آقای زارعی از هرمزگان زحمت کشیدن. اما همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، ما میخواییم با علمای اهل سنت هم ارتباط برقرار بکنیم و نظر این بزرگواران رو هم جویا بشیم در خصوص این جنایتی که رخ داده. جناب ماوستا راستی امام جمعه موقت سنندج الان پشت خط ارتباطی برنامه سراب وهابیت هستن. خدمت شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه انشاءالله. جناب ماوستا
سلام عرض میکنم. منم سلام عرض میکنم، انشاءالله موفق و مؤید و منصور باشید.
خیلی ممنون و متشکر هستم. عرض تسلیت داریم به شما به خاطر این جنایتی که رخ داد. میخوایم نظر شما عالم اهل سنت و بزرگواری که سالهای سال به عنوان امام جمعه موقت سنندج بودید در خصوص این جنایتی که رخ داده بیشتر بشنویم از زبان خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. نبش قبر در شریعت اسلام و در فقه اهل سنت در تمام مذاهب بالأخذ در مذهب امام شافعی رضی الله عنه حرامه و یک عمل خلاف شرع و خلاف مقدسات اسلامی. بالأخذ نبش قبر یکی از صحابی جلیل القدر حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم، حجر بن حدی رضی الله عنه، که این امر شنیعی است، امر قبیحی است، امری زشت و امری است کاری است خلاف شریعت اسلام. و ما این عمل زشت و قبیح وهابیت رو و هر کسی باشد، عمل سلفیت تکفیری و هر نوع قشر افراطی، ما این عمل رو محکوم میکنیم. نه فقط ما محکوم میکنیم، بلکه شریعت اسلام این عمل رو محکوم میکنه.
درست. جناب موسی، وقتی که این خبر رو شنیدید، شما به عنوان یک عالم اهل سنت چه حسی بهتون دست داد خبر این جنایت شنیدید؟
این خبر واقعا نه فقط قلب من رو جریح دار کرده، قلب 1.5 میلیارد مسلمانان روی این کره زمین و زیر این آسمان آبی رو جریح دار کرده و قلب حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم رو نیز جریح دار کرده.
بسیار خوب، میخواییم ببینیم که پیام یک عالم بزرگوار اهل سنت به این وهابیت ملعون چی هست که واقعا امروز در این دنیایی که همه جا دم از عرصت که پیشرفت و علم و آزادی و اینها میزنن، اینها چنین جنایاتی رو مرتکب میشن. شما پیامتون به وهابیت چی هست؟
الله، اولا پیام من به تمام مسلمانان این است که گول این فرقه زاله وهابیت و سلفیت تکفیری نخورند. اینا یا مستقیما مزدور استکبار جهانی هستند، یا بالواسطه به استکبار جهانی خدمت می کنند. و در طول تاریخ که ما می بینیم دشمنان اسلام همیشه سعی و تلاش کردند که در بین صفوف مسلمانان تفرق و تشتت ایجاد بکنند تا بتوانند بر ملت مسلمان، بر امت مسلمان حکومت کنند. همین تزه همیشه گیشونه فرق تسد. من پیامم اینه که مسلمانان گول این گروه و این گروه که ظاله وهابیت انحرافی رو نخورند.
خیلی ممنونیم جناب استاد، زحمت کشیدید، واقعا از شما تشکر میکنیم و برای شما آرزو سلامتی داریم. خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. التماس دعا. ما انشاءالله باز هم در ادامه با علمای اهل سنت ارتباط خواهیم داشت. من یک اشاره کوتاهی به عرشبت که پیامک ها بکنم، بعد انشاءالله در خدمت جناب استاد عباسی خواهیم بود. خب چون پیامک ها خیلی زیاد هست، من واقعا نمیرسم همه اونها رو بخونم، بخشی از اونها رو آقای گوتوند عرشبت عزیزی از گوتوند استان خوزستان پیامک فرستادن و گفتن با عرض تسلیت قلب ما واقعا درد گرفت از این کار وهابیا، انشالله خداوند جوابشون رو بده. بله، خانم رضایی هستن. آقای برهانی نژاد از یزد پیامک دادن، عرض شود که آقای خمری یا خمری از زاهدان پیامک فرستادن، آقای محمد محسنی زحمت کشیدن، آقای سجاد سفری از نهاوند زحمت کشیدن، سرکار خانم اکبری از تهران، عرض شود که آقای صادقی از لرستان و دیگر عزیزانی که خب بسیار بسیار پیامک ها زیاد هست. و باز هم عرض میکنم تمام عزیزان مسلمانی که صدا و تصویر ما رو میبینند و میشنوند در هر کجای این کره خاکی که هستن، جهت محکومیت این جنایت یزیدیان زمان میتونن کلمه لبیک یا رسول الله رو به سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت عرض شود که ارسال بکنن. بله، ظاهرا دوستان و فرمان به من میگن یکی دیگه از علمای اهل سنت پشت خط ارتباطی ما هستن، جناب مولوی صمدانی فر، امام جمعه قصر قند نیکشهر اگر اشتباه نکنم. جناب مولوی، خدمت شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شب شما نیز بخیر.
خیلی ممنون و متشکر هستم. جناب مولوی، میخواستیم ابتدا بفهمید که نظر علمای اهل سنت در خصوص نبش قبر چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و لا عاقبة للمتقین. جناب آقای اسماعیلی اجازه بفرمایید که من در رابطه با جایگاه صحابه کرام مطلبی رو عرض کنم. اولا
بسیار بفهم
جایگاه اصحابه کرامی قدر در دین مبین اسلام جایگاه بسیار ویژه‌ای هستش و در قلوب همه مسلمین اصحاب گرامی قدر جایگاهشون خیلی والاست. چرا که ما در حدیثی داریم که پیامبر علیه السلام فرموده اصحابی کن نجوم به ایهم اهتدیتم که اصحاب من مانند ستارگانند، به هر کسی از آنان شما پیروی میکنید هدایت یافته میشوید. علامه شاه اسماعیل دهلوی یکی از بزرگان علمای دیوبند در مورد شأن و منزلت اصحاب گرامی قدر اینچنین سروده است: نازم به چشم خود که جمال تو دیده است، استم به پای خود که به کویت رسیده است، هر دم هزار بوسه زنم دست خیش را کو دامنت گرفته به سویم کشیده است. بنابراین همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید طبق روایت حدیث و دیدگاه بزرگان اهل سنت این استش که صحابه کرام جایگاه و منزلت بسیار بسیار عزیزی و خاصی دارند.
بسیار ممنونیم از شما
همه مسلمین.
جناب مولوی، حالا چون بالاخره این اتفاقی افتاده و جنایتی که رخ داده دل همه مسلمانان رو به درد آورده، خیلی کوتاه ابتدا بفهمید در خصوص در واقع نظر علمای اهل سنت در خصوص نبش قبر.
ببینید نبش قبر، اونم نبش قبر صحابه حضرت خضر بن عدی یا عدی، یکی از صحابه کرام بوده، انسانیتی که علاوه بر این که صحابه کرام جایگاه ویژه‌ای دارند، خود انسان ولقد کرمنا بنی آدم، خداوند متعال به انسان کرامت بخشیده، نبش قبر حرومه. لذا بنده به عنوان یه روحانی و محقق اهل سنت این حرکت شنی رو و زشت رو محکوم می کنم و بلکه می بینم که پس از شنیدن این خبر من بسیار متاسف و متاثر شدم. می بینم که روح مقدس آن بزرگوار یعنی حضرت حجر بن عدی پس از این حرکت شنی و زشت این گله می سراید: من هرگز از بیگانگان ننالم، هر چه با من کرد آن آشنا کرد. ما مسلمانیم، در قالب مسلمانیت این حرکت ها رو انجام میدیم، واقعا حیف هستش.
درست. البته ما واقعا اگر با نگاه دقیق و درست نگاه بکنیم اینها از دایره اسلام و مسلمانی خارج شدن با این جنایاتی که رخ داده و اتفاق افتاده. خیلی ممنون و متشکریم از شما. جناب مولوی، ما از بینندگانمون خواستیم که با یک کلمه و یک جمله لبیک رسول الله این جنایت رو محکوم بکنن. میخوایم این جمله رو از زبان شما هم بشنویم، جمله بلند و ملکوتی لبیک رسول الله رو.
ببینید سرم و جانم برای حفاظت از ناموس صحابه و پیامبر فدا باد.
درست. بسیار ممنون. انشالله که همیشه همه صحابه منتخب و منتجب پیغمبر گرامی اسلام در ملکوت اعلا باشند و در نزد پیامبر گرامی اسلام اونجا به درجات عالی خواهند رسید. خیلی متشکریم از شما، با شما خداحافظی میکنیم. جناب مولوی، انشالله که موفق و پیروز و سربلند باشید. دوستان خوبم، برنامه سراب وهابیت همچنان از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه.
زمین و آسمان سلطان همه جهانیان علی، گل واژه منشفر علی اعلا، سرچشمه فیض بیکران است علی، شاهنشهی و شاد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، مولانا پای کسی در حرمت جایی بگیرد، از لطف خرید و شبی تو به نگاهی، ایوان حرم
حرم صحن و سرایم دل را ببرد تا به خدا گرچه بخواهی گر قسمت من بوسه به خاک نجف افتد سختت میارم به حرم بار گناهی چون ذره با تو آفتابی همه خاک رها تو بود تو رابی یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ای شاه تو هم جز سپاهی بحر کرم توست میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی گم گشته یه توفان بلا ها به سراغات آید نشود در دو جهان غرق تباهی از کودکیم حب تو با شیره جان دار مادر به امیدی که شبم آنچه تو خواهی ای مامتاب آفرینش خداوند کمال و عقل و بینش همه چون ذره با تو آفتابی همه خاک رها تو بود تو رابی
ممنون و متشکر هستم از همراهی و همدلی شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض شود که پیامک‌های زیبای شما به دست ما رسیده خب هر کسی به یک نحوی با کلامش سعی کرده که این جنایت رو محکوم بکنه سرکار خانم داوودی از قم از شما ممنون هستم خانم هاشمی از شهریار پیامک شما هم به دست ما رسید عزیزان دیگه حالا بعضی هاشون اسمشون رو نیاوردن دوستی پیامک فرستادن گفتن خداوند رو قسم می‌دهیم به قرآنت به 124,000 پیامبر و 14 نور مقدس و به تمام فرشتگان ریشه تمام وهابیون کنده شود. عزیزی فرمایید فرستادن انا لله و انا الیه راجعون لبیک یا رسول الله. آقای زعیمی از کرمان دست شما در نکنه پیامکتون رسید. آقای محمد دورقی از خوزستان از شما هم ممنون و متشکر هستم. آقای عجمپور از تهران، سرکار خانم ذوالفقاری از دسپول، آقای محمد مولایی از شما هم ممنون و متشکر هستم. آقای کیاخا از زاهدان تشکر میکنم. آقای اکبر معمری از زاهدان، آقا احسان از سیستان و بلوچستان و خیلی پیامک هایی که به دست ما رسیده و محکوم کردن این جنایت رو. میخوایم انشالله امشب هممون همی دست به دست هم بدیم با یک پیامک کوتاه که لبیک یا رسول الله هست به همه عالم ثابت بکنیم که ما فدایی دین و مذهب و پیغمبر گرامی اسلام و صحابی خاص و منتجب و ویژه اونها هستیم. خانم بهبودی پیامک شما همین الان رسید، دست شما درد نکنه. حالا انشالله در ادامه باز هم من اشاره میکنم به پیامک ها، میخوایم در خدمت جناب استاد عباسی باشیم و در خصوص شخصیت و جایگاه این صحابی خاص پیغمبر جناب استاد روستایی استاد عباسی مطالب رو از زبان شما بشنویم. حالا بعض جاها میگن حجر ابن عدی، بعض جاها میگن حجر ابن عدی، ظاهرا هر دو نقل جناب استاد عباسی آمده. حالا هم به این موضوع اشاره بفرمایید، هم شخصیت و جایگاهی که این صحابی ویژه پیغمبر داره.
بله، خدمت شما عرض بکنم در رابطه با حالا خود نقل کلام هر دو عبارت ذکر شده و نقل کردن، یعنی هر دو تلفظ میشه.
بله،
حضر که قطعا حضر هست و عدی و عدی هر دو رو تلفظ کردن. توی سنگ مزار ایشون هم حضر ابن عدی نوشته شده بود، اما در مقاله تاریخی هر دو عدی و عدی هر دو صحیح هستش و ذکر شده.
حالا کندی هم ظاهرن هستن،
کندی هستن،
بله. همون قبیله مالکشتر.
بله بله
درست.
اما در رابطه با شخصیتشون و جایگاهشون جالبه، یکی از این آقایون وهابی توی اینترنت خواسته بود یه جوری سرپوش بگذاره بر این جنایت که حالا ما این کار رو در حق یک صحابه نکردیم. گفته بود که اصلا صحابه نبوده، تابعیه.
عجب.
بعد ایشون اگر یک ذره مطالعه و یک ذره علم داشت، ذره سواد داشت، خب این رو ملاحظه میکرد که بالاخره ایشون رو اون کتب اصلی تراجم اهل سنت صحابه پیغمبر معرفی کردن، ضمن اینکه ایشون متوفای 53 هجری قمری هست، 33 سال بعد از پیغمبر از دنیا رفته، در سنین بالا هم از دنیا رفته و غالب علمای تراز اول اهل سنت کسانی که اومدن شرح حال صحابه رو مطرح کردن ذکر کردن که ایشون در جنگ ها همراه پیغمبر بودن و بعد از پیغمبر هم در دوران امیرالمومنین در جنگ های همراه با حضرت علی علیه السلام در جنگ جمل، سسین و نهروان شرکت کردن. یکی از مواردی که بنده نشون بدم خدمت بینندگان عزیز، اگر دوستان عزیزم در اتاق فرمان تصویر مونیتور رو لطف بکنن، این کتاب المستدرک علی الصحیحین هست و با تلخیص ذهبی، جلد سوم این کتاب، در جلد سوم این کتاب اصلاحی میکنم، در جلد سوم این کتاب یک مرتبه دیگه من تصویر رو بیارم، در صفحه 468، صفحه 468 جلد 3 کتاب و معرفت صحابه
بازم
میکنم اینجا. بله بله، در صفحه 468 ذکر و مناقب حضرت ابن عدی رضی الله عنه و هو راهب و اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ذکر و مقتله. اصلا فصل باز کرده، فصل مناقب حضرت ابن عدی و با این لقب هو راهب و اصحاب محمد.
راهب یعنی چی؟
راهب یعنی اهل عبادت زیاد بودن و اهل شب زندانداری زیاد بودن، نه به اون معنایی که کلن ترک دنیا، اما توجه کم، تقوا و ورع زیاد، این لقب رو پیدا کرده بودن از کم توجهی به دنیا و توجه زیاد به عبادت و ذکر و شب زندانداری به راهب اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و اینجا بحث ذکر مقتل و شهادت ایشون رو هم مطرح کرده، در ذیل آمده مفصل روایتی رو آورده که میگه حدثنا ابو بکر محمد ابن احمد ابن بالویه سنا ابراهیم الحربی سنا مصعب ابن عبدالله الزبیری قال حضر ابن عدی الکندی یکنا ابا عبدالرحمن کان قد وفد الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم و شهد القادسیه و شهد الجمل اصخایی میکنم و صفین مع علی رضی الله عنه همراه با پیامبر بودن و ذکر کرده حالا اینجا که قادسیه هم همراهی داشته و بعد مهم شهد الجمل و صفین مع علی رضی الله عنه همراه حضرت علی علیه السلام در جمل و صفین، این چیزی که حاکم نیشانبوری در مستدرکش ذکر میکنه. بعد میگه قتل او عالم اهل سنت، بله، با در کتاب معروفش المستدرک علی الصحیحین که در تکمیل و روایاتی که در صحیح بخاری و مسلم نیامده، قتل او معاویه ابن ابی سفیان به مرج عذرا، در مرج عذرا معاویه ابن ابی سفیان ایشون رو بله منصبه به شهادت رسوند و کان له ابنان عبدالله و عبدالرحمن، دو تا فرزند داشت عبدالله و عبدالرحمن، قتلهما مصعب ابن زبیر صبرن با شکنجه، مصعب ابن زبیر اونها رو به قتل رسوند و شهادت حجر سال 53 هجری بوده. روایات دیگری رو هم ممنون از اتاق فرمان، روایات دیگری رو هم ضمناً ایشون ذکر کردن و آوردن در رابطه با جناب عرضم خدمتون حضرت ابن عدی.
ظاهرا تو تاریخ هم اومده ابتدا بچه‌هاشو جلوی چشمش ظاهرا به شهادت میرسونن، یا اینکه این نقل رو من یه جایی دیدم.
بله
درست.
بله این مطلب هست که بچه‌هاشو جلوی چشمش به شهادت میرسونن و بعد خودشون رو هم با دست‌های بسته به شهادت میرسونن. اولین شخص در تاریخ اسلام هست که با دست‌های بسته به شهادت میرسه، به دستور خود معاویه هم به شهادت میرسه. علت رو هم اگر ما از خدمتتون بخوایم جویا بشیم، علت رو هم در روایات اهل سنت آوردن. علت در روایات اهل سنت اون چیزی که ذکر شده تاریخ مدینه دمشق داره و در منابع دیگر هم آمده اینطور هست. الان در جلد 12 تاریخ مدینه دمشق، من فقط علت رو که خود معاویه میگه و بعد پیشگویی پیغمبر در این رابطه در طور شهادت حضرت ابن عدی رو که مورد پیشگویی حضرت رسول واقع شده، اگر تصویر مونیتور من رو دوستان لطف کنن، میگه دخل معاویه علی عایشه فقالت ما حملک علی قتل حضر. چی باعث شد که حضر رو و اصحابش رو بکشی؟ فقال یا ام المؤمنین انی رأیت قتل هم صلاحا للامه، من قتل رو موجب صلاح امت دونستم و باقی موندنشون رو فساد امت دونستم. بعد اینجا عایشه از پیامبر نقل میکنه سمعت رسول الله یقول سیقتل بعذراء ناس یغضب الله لهم و اهل السما. به زودی در منطقه به نام عذراء که مرز عذراء محل سعادت حضرت ندی هست، کسانی به شهادت میرسن، کشته میشون که خدا و اهل آسمان برای اونها غضبناک میشون. چقدر جایگاه و مکانت داره که خدا و اهل آسمان برای او به خاطر سبب قتل این پیشگوی پیامبره و عایشه هم میاد این پیشگوی پیامبر رو دقیقا تطبیق میده بر حضرت ابن عدی و میگه تویی که حضرت ابن عدی رو به شهادت رسوندی، این اتفاق افتاده که خدا و اهل آسمان به جهت او بر تو غضبناک شدن. در جلد 12 تاریخ مدینه دمشق صفحه 226 این مطلب آمده. در منابع دیگر هم اگر بخوام آدرس رو ذکر کنم برای بینندگان عزیزمون، در کتاب فیض القدیر مناوی جلد 4 صفحه 166 و کنز الامه جلد 13 صفحه 587 این روایت آمده، این پیشگویی که در رابطه با شهادت ایشون اتفاق میفته. بعد به هر حال این اتفاق و این مسئله قطعی بودنش این که از جانب معاویه اتفاق افتاده و یک شخصیت این چنینی که همراه جنگ‌های پیغمبر بوده، در جنگ‌های امیرالمومنین همراه امیرالمومنین بوده. و جالب علت رو فقط من خلاصه اصل علت رو با جویا بشیم که چرا معاویه اصرار داشت این صحابی پیغمبر رو، البته معاویه بسیاری از صحابی پیغمبر رو کشته، چون اونهایی که همراه خودش کرد در جنگ، اگر از صحابه‌ای بودن در جنگ صفین مقابل امیرالمومنین بود به شهادت رسوند، چه عماری که مقابل ایستاده بود در جنگ صفین توسط لشکریان معاویه به شهادت رسید، و چه کسانی که معاویه مثل مالک اشتر و دیگرانی که با سم اونها رو به شهادت رسوند و افرادی که مثل امام حسن مصطفی علیه السلام سم برای حضرت فرستاد و دیگرانی که این اتفاق افتاد و به دست او شهادت رسید. یکی از اونها خلاصه همین شخصیت هست که توسط او به شهادت میرسه و همسر پیامبر هم اینجا موضعش همین هست که اون روایت پیغمبر که ملائکه اهل آسمان و خدا و کسی که در مرز عذرا شخصی رو به شهادت میرسونه غضبناک خواهند شد، اون رو تطبیق دادن به شهادت حضرت ابن عدی به دست معاویه.
بعد فهمودی که در زمان حیات امیرالمومنین ایشون به شهادت میرسن؟
نه بعد از زمان سال 53
هجری. درست. خب خیلی متشکرم.
علت رو اصلاح میکنم. علت رو من داشتم میگفتم، علت اعلام براءت نکردن از حضرت علی علیه السلام بود. یعنی اگر ایشون اعلام براءت از حضرت علی علیه السلام
می کرد مجبورش میکنن،
بله مجبور بود اعلام براءت کن، اما میگه اگر جان من رو هم بگی من از حضرت علی علیه السلام اعلام براءت نخواهم کرد،
حتی جان بچه‌هاش هم گرفت،
اما حاضر نشد که دست از امیرالمومنین برداره. چطور ممکنه کسی که درک کرده پیغمبر رو، کسی که درک کرده امیرالمومنین رو و فهمیده جایگاه والای حضرت علی علیه السلام رو، همونطوری که صاحب نبی وقاص هم در اونجا گفت که در صحیح مسلم هم آمده که امرش کرد معاویه و او حاضر نشد و گفتش که سه تا چیز هستش از علی ابن ابی طالب وقتی به یاد میارم مانع از این میشه که بخوام او رو مورد سب قرار بدم، که حالا یکیش بحث غزوه خیبر بود، جنگ خیبر بود و اونی که حضرت فرمودن رایت رو دست کسی میدن که خدا رو دوست داره و او خدا رو دوست داره، و دو قضیه دیگه قضیه حدیث منزلت و غیره بود که به اون خاطر حاضر نشد سب بکنه و دشنام بده. و اولین شخصیتی که راه انداخت جریان لعن رو و جریان سب رو اگر بخوایم بررسی بکنیم خود معاویه بن ابی سفیان هست که این جریان رو به راه انداخت.
درست. درود خدا بر روح پاک و نورانی و ملکوتی این صحابه خاص و ویژه پیغمبر که البته به جرم ولایت امیرالمؤمنین و محبت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام هست که این اتفاق میفته و در طول تاریخ هم سابقه داشته. خب خیلی متشکریم. باز من یک نگاه کوتاهی داشته باشم به پیامک های عزیزانی که لبیک یا رسول الله رو برای محکومیت این جنایت برای ما ارسال کردن. آقای فباهی از اصفهان عرض شود که آقای اسفندیاری، حالا یا خانم اسفندیاری ننویشن، از عرض شود که از نای لرستان، عرض شود که آقای جاسم نعیمی از بندر محشر خوزستان، آقای امینی از سردشت، عرض شود که آقای گروسی از شهریار، سید تقی نژاد یا خانم سید تقی نژاد از قم، آقای بهنامی، کریم بهنامی از تبریز، آقای بهروزیان از گناوه و خیلی از عزیزانی که بله دوستانم میگن که نزدیک به 60,000 پیامک تا الان به دست ما رسیده که عزیزان شیعیان و مسلمانانی که در گوشه و کنار این کره خاکی ما رو تماشا میکنن، برنامه ما رو میبینن، محکوم کردن. همچنان سامانه پیامک ما در اختیار شما هست که با کلمه لبیک یا رسول الله میتونید زحمت بکشید و محکوم بکنید این جنایت رو. قطعا تاثیرگذار خواهد بود آماری که ما در پایان برنامه خدمت دوستان بیننده خواهیم داشت. جناب استاد روسی، خب میبینیم که نفش قبری که اتفاق افتاد، حالا دو نفر از علمای اهل سنت اومدن پشت خط ارتباطی برنامه ما، در کتابها هم آمده که علمای اهل سنت این رو محکوم میکنن، اما میخوایم یک نگاهی داشته باشیم به تاریخ و به گذشته، ببینیم اولین کسی که این کار رو باب کرد و نفش قبر کرد در طول تاریخ کی بوده در اسلام.
پس کنم سخن در این باره زیاده اگه بخوایم ما وارد بحثا بشیم، ولی خب به خاطر که وقتی من خیلی مختصر به یکی دو روایت معتبر از منابع برادران اهل سنت اشاره خواهم کرد در این مورد که بیان کردن کسی که نبش قبر کرد کی بود. ببینید همونطوری که مستحضر هستید، هم بین شیعه و هم بین اهل سنت این بحث نبش قبر کردن حرامه، یعنی اجماع مسلمی هست. اون تا ما در طول تاریخ وقتی نگاه میکنیم به حکومت‌های صدر اسلام میبینیم که اولین حکومتی که در اون حکومت در واقع نبش قبر انجام میشه حکومت بنی امیه است. ما در زمان خلفای سگانه اهل سنت نبش قبر نداریم و اولین کسی که این کار رو انجام میده معاویه بن ابی سفیان و کسی است که میاد به شهدا بی احترامی میکنه، نبش قبر شهدا و صحابه پیامبر، یعنی بالخصوص اگه بخوایم وارد بشیم اولین کسی که صحابه پیامبر رو نبش قبر میکنه معاویه است. به دستور معاویه این کار انجام میشه. بله در منابع اهل سنت به سند معتبر اومده، روایت داریم.
یعنی واقعا پیروان معاویه که این کارو میکنه.
همینطور ببین، خب معاویه هم پسر هند جگرخواره، بالاخره یه روزی میان جگر صحابه رسول خدا عموی پیامبر حضرت حمزه رو بیرون میکشن، یه روزی قبر صحابه رو نبش میکنن و امروز هم خب این آقایون هم ریزخار همونان. ما بارها گفتیم آقا آقایون وهابی حتی برای خلفا احترام قائل نیستن، اینا ریزخور معاویه و بنی امیه.
بله.
خب ما میبینیم در منابع اهل سنت این آمده که بالاخره اولین کسی که نبش قبر انجام داد نسبت به صحابه شخص معاویه بود و این رو به سند معتبر گفتن. اگر دوستان امکان باشه مانیتور من رو نمایش بدن، من این عبارت رو مستند و از روی خود کتاب برای بینندگان بخونم. بله متشکرم. ببینید کتاب الطبقات الکبرى نویسنده محمد ابن سعد هست، متوفای 230 یعنی 1200 اندی سال قبل ایشون از دنیا رفته. این کتاب رو نوشته، الطبقات الکبرى جلد 3 صفحه 11. سند رو ذکر میکنه در اینجا، البته در جاهای دیگه هم باز این سند و سندهای دیگری در این باره آمده. میگه عن جابر بن عبدالله، از جابر بن عبدالله انصاری، لما اراد معاویه ان یجری عینه التي به احد كتبوا الیه انا لا نستطيع ان نجريها الا على قبور شهدا. میگه زمانی که معاویه میخواست اون چشمه خودش رو در واقع بیاد جاری بکنه در احد، یه چشمه رو میخواست در احد جاری بکنه، اون عاملین معاویه اون کارگراش نوشتن که آقا ما نمیتونیم این کارو بکنیم الا على قبور شهدا، مگر اینکه اینا رو قبر شهدا رد بکنیم. قال فكتب ان بشوهم، نفش قبر کنید شهدا رو. ببینید شهدای احده میخواد چیکار کنه؟ میخواد یه چشم آب رد کنه، شهدای احد رو نفش قبر بکنید. خب قال فرأيتهم يحملوا على اعناق الرجال كأنهم قوم النيام. میگه من دیدم وقتی این نامه معاویه اومد اینا از سر و کله هم بالا میرن که این قبر رو نفش بکنن، کأنه اینا خوابن، اصلا انگار هیچی نمیفهمن که بابا اینا شهد احدن، اینا بالاخره جلالت قدر دارن، اینا کسانی هستند که در رکاب رسول خدا جنگیدن، انگار نه انگار از سر و صورت هم بالا میرن که این قبرهای شهدا رو نفش بکنن. و در ادامه میگه و اصابت المسحات طرف و رجل حمزه ابن عبدالمطلب. میگه این کلنگی که اینا میزدن به پای حضرت حمزه گرفت.
عجب
فنبعثت دما، خون جاری شد از پای این عموی پیامبر و این شهید والا مقام. و ببینید امروزه این آقایون وهابی میان جنازه این صحابه بزرگوار رسول خدا حضرت حجر بن عدی رو میارن بیرون و جنازه تر و تازه است، چرا این عکس منتشر نمی کنن؟ ببینید ما دقت کردیم روی این جناب آقای اسماعیلی، اینا وقتی یه قبری در سومالی تخریب کردن اونجا گفتن آقا ما اومدیم بقایا ازامهی، بقایای استخونهاش رو منتقل کردیم و بعدم نشون دادن که بقایای استخون رو منتقل کردن، اما اینجا دارن که میگن ما جسمانهی، جسم این رو ما منتقل کردیم. یعنی بعد از 1400 سال این جنازه سالم بوده،
این نشان حقانیت.
حقانیته بلن. برای چی معاویه حجر کش؟ به خاطر ولایت امیرالمؤمنین، به خاطر تبعیت از امیرالمؤمنین و اون به قول معروف تبعیت محضش از رسول خدا و امیرالمؤمنین. خب معاویه راهی نداشت با امیرالمؤمنین و رسول خدا، لذا حجر رو میکشه. این حجر امروزه جنازش تازه است، دقیقا همون مثل حمزه. ماجرای معاویه 40-50 سال بعد از احده. شما ببینید الان میدونید بالاخره مردم خودشون مطلع هستن، توی کتابای فقهی هم از 30 خورده ای سال که معمولا از یه جنازه میگذره
دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه، حتی قبر رو مثلا
بله علما اجازه میدن که آقا میتی دیگه اینجا دفن بشه چون چیزی باقی نمیمونه. اما شما نگاه کنید بعد از 50-60 سال جنازه حضرت حمزه سالم بوده، که اینا وقتی میان در زمان معاویه حداقل بعد از سال 40 دیگه، حداقل اینه، یعنی احد سال دوم بوده، 38 سال بعده حداقل. اگه ما بگیم آقا رأس سال 40 که امیرالمومنین رو اینا به شهادت رسوندن، حالا اینا این کار کرده باشن فرض میگیریم، خب یعنی حداقل 38 سال،
یعنی از اون مقدار طبیعیش هم گذشته دیگه.
اما ببین جنازه سالمه به حدی که فنبعثت دما، خون جاری میشه. دقیقا در مورد حجر هم میبینیم 1400 سال همین مسئله در مورد حجر میبینیم. خب این یک نقل، این نقلیه که جناب طبقات الکبرى آورده ابن سعد. باز همین مسئله رو ما میبینیم که در کتاب انساب الاشراف هم آمده. ببینید دوباره همین عبارت، قال دوباره از جابره، ببینید سند اینجا عبدالله بن سال عبدالجبار بن ورد ان ابی الزبیر ان جابر لما اراد معاویه ان یجری عینه التی به احد کسبوا الیه. میگه آقا بهش گفتن آقا تو میخوای این رو نهر جاری بکنی اینجا، نمیتونیم الا نان استاسیو، ما نمیتونیم رو جاری بکنیم ان یجری ها الا علی قبور شهدا، حتما بر قبر شهدا رد شه آب، یعنی قبر شهدا رو آب بهش ببندید. فکتب اون بشوهم، نفش قب بکنید. بعد دوباره همون عبارت رو نقل میکنه و بعد هم میگه اصابت مسحاد طرف رجل حمزه فنبعثت دم. همون مسئله رو نقل میکنه. البته ببینید در یه سرچ کوچیک 27 مورد اینجا من توضیح یکی از الفاظ دادم، اگر نه توی کتاب های دیگه هم آمده مثل مصنف عبدالرزاق که سند کاملا معتبره و هیچ شبهه نیست و در کتاب های دیگه. بنابراین جناب آقای اسماعیلی عزیز، ببینید اولین کسی که نفش قبر صحابه رو باب کرده معاویه بوده و آقایون وهابی هم ریزخار معاویه هم، این در واقع ریزخار معاویه و هند جگرخار اینا هستن. شما ببینید وقتی اون، من میخوام خباست این آقایون وهابی رو بگم، یه مطلبی هست در کتب اهل سنت که اگر دوستان این عبارت رو سرچ بزنن اینو پیدا میکنن، یه عبارتی قیب وجهک انی، قیب وجهک انی با غین. این در چه مورده؟ ابن جوزی این رو میاره و خیلی علمای دیگر اهل سنت. ابن جوزی وقتی صحبت از شهادت امام حسین میکنه میگه آقا زمانی که وحشی مسلمان شد، وحشی که فقط حضرت حمزه رو به شهادت رسونده، جگر حضرت حمزه رو بیرون نبرده، بعد هندش دستور داد که جگر رو بیرون بیار.
درسته.
وحشی که حضرت حمزه رو به شهادت رسونده و به دستور هند جگر رو بیرون آورده، میگه زمانی که وحشی مسلمان شد آقا رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بهش گفت غیب وجهک عنی، نبینمت، برو نبینمت. برای چی؟ برای این که این آقا به دستور هند حضرت حمزه رو مصلح کرده بود. غیب وجهک عنی. بعد خود ابن جوزی میگه، میگه این به خدا قسم این برخورد رسول خدا در حالی است که در اسلام وقتی کسی میاد مسلمان میشه به خاطر گناهی که در کفر انجام داده مؤاخذه نمیشه، اما با این وجود انقدر این کار سنگینه
تحملش برای پیامبر
که آقا رسول خدا قیب وشه کنه اصلا برو نبینمت. حالا شما نگاه کنید اگر امروزه همین پیامبر رحمت، ببین پیامبر رحمت میگه قیب وشه کنه، همین پیامبر رحمت اگه امروز بود به این آقای وهابی چی میگه که این صحابه جلیل رو اینطور بیاید قبرش رو نفش بکنی، جنازه تازه این رو، بابا شما نفهمیدید؟ یعنی از این جنازه‌ای که خون ازش داره میشه که شما نفهمیدید که این حقه؟ نفهمیدید که خجالت بکشید و این جنازه رو سرش بذارید؟ از ترسشونه که اینا رو منتشر نمی کنن، وگرنه چرا در مورد قبر محی الدین علی منتشر کردن در سومالی؟ اما اینا منتشر نمی کنن؟
چند تا استخون بود مثلا؟
هیچ منتشر نمی کنن. اما فقط خودشون همین رو گفتن که ما جسمشون منتقل کردیم. بنابراین اینا متأثر از معاویه هستن که آقا رسول خدا صلوات الله سلام علیه در موردش گفت آقا این فرد بر دین امت من از دنیا نمی رود، این بر کفر از دنیا می رود. اینها بله، اینها متأثر از وحشی هستن که پیامبر فرمود قیب وجهک عنی، برو ندیدنت. و این جنایت ها بالاخره قطعا اهل سنت و شیعه از این جنایت ها به دور هستن و اینها رو قبول نداره.
بسیار خب، باز هم ببینیم محکومیت شما عزیزان بیننده به خاطر این جنایتی که رخ داده. من حالا خیلی سریع چند تا از این موارد رو عرض میکنم. آقای عبدالرحمن خمیسی از آبهای نیلگون خلیج فارس شهرستان کنگان عرض شود که استان بوشهر زحمت کشیدن. آقای عباس سالاری از زاهدان، خیلی ممنونیم از شما، پیامک شما هم رسید. باور بفهمه در بین این پیامک ها عزیزان شیعه و سنی برای ما پیامک میدن و محکوم میکنن. آقای سعید محمدی از تهران، حسین آقای 14 ساله پیامک قشنگ، دستش درد نکنه حسین جان، 14 ساله برای ما پیام در واسنش هم نوشته و لبیک یا رسول الله فرستاده محکوم کرده. حسین آقا از تهران، سعید محمدی رو هم عرض کردم از تهران. آقای فیض اللهی از قم، خب بعضی از عزیزان متن طولانی هم نوشتن منتها ما فرصت نمیکنیم. عرض شود که عزیزی پیامک فرستادن، یه پیام مفصلی هم بعد گفتن برادر شما از اهل سنت. عرصبت علی سلیمانی از مشهد، آقای فرهاد عقیلی از اصفهان، خانم
زارع شاهی از میبود، عرصبت آقای قنبر جعفری از بندرعباس، آقای محسنی از گرگان، آقای محمد آقا از بم و حمزه نوری از تبریز، از شهرهای مختلف آقای مهمان نواز از زابل و خیلی از عزیزانی که لطف کردند و پیامک فرستادند و محکوم کردند. انشاءالله میخواییم آمار ما بسیار بسیار بالاتر از این مقداری باشه که تا الان به دست ما رسیده. با یک کلمه و جمله لبیک یا رسول الله شما بیننده عزیز میتونید پیامک بفرستید به سامان پیامک ما، چه عزیزانی که در ایران اسلامی هستن و چه عزیزانی که خارج از کشور هستن، انشاءالله آمار این محکومیت بالا بره. جناب استاد عباسی، میخواییم ببینیم که این جنایتی که رخ داد واقعا اینها مشکلشون با چیه؟ با چی مشکل دارن؟ با گنبد و بارگاه مشکل دارن یا با جنازه مشکل دارن؟ و یه وقتی میان گنبد و بارگاه رو خراب میکنن میگن نباید باشه، ولی وقتی که میان بدن مطهری رو از قبر بیرون میارن و جسارت میکنن واقعا این مشکلشون از چی هست؟ و اصلا از اول بناشون بر همین بوده، یعنی بنا داشتن که این جنایت رو مرتکب بشن یا خیر؟
ببینید، در گذشته وقتی با اینا صحبت میشد که شما ما مطمئنیم اگر روزی دستتون به گنبد و بارگاه پیامبر بیفته نه تنها گنبد و بارگاه رو تخریب خواهید کرد بلکه نبش قبر هم خواهید کرد، اینا میگفتن نه، ما هدف اون یه چیزی نیست و نمیخوایم اگر به مکه و مدینه غلبه پیدا بکنیم یا مثلا اگر قدرت پیدا بکنیم و کسی مانع ما نشه، ما قصدمون نبش قبر نیست، قصدمون مقابله با مجموعه مسائل مورد پیامبر، گنبد پیامبر و قبر پیامبر اونها نیست. در سوالی هم که گذشته کرده بودن از بعضی از این بزرگان اینها، همین مطلب رو اینها ذکر کرده بودن. ببینید، جناب رشید رضا در کتاب الوهابیون و الحجازش، اگر تصویر مونیتور من رو دوستان داشته باشن لحظه ای، ابتدا این جلد یعنی صفحه اول کتاب هستش که رشید رضا الوهابیون و الحجاز رو نوشته، اونجا سوالاتی از ایشون مطرح شده و ایشون در رابطه با وهابیت پاسخ داده. این صفحه اول هست و این هم در رابطه با حجره پیامبر، این سوال این هست که از ایشون سوال شده، هازا نص سوال، السلام علیکم، و بعد رأینا که یا استاد لو تم اخوال الوهابیین فتح مکه ایهتمون قبر النبی، آیا قبر نبی رو هم رسول گرامی اسلام رو هم نابود خواهند کرد؟ ان یهتمون ما حول من بنا ما فوق من قباب از انهم یعبون به تحریم زالی و یتقون انها بدعون یزد استعصالها. اینها گفته بودن در فتاواشون بیان کرده بودن که این قبه حرامه، این قبر حرامه، بلند بودن قبر غیره، همه اینا حرامه. اگر اینها دست پیدا بکنن آیا مقابله خواهند کرد و آیا نابود خواهند کرد؟ جواب داده، جواب سوال الذي نظنه ان الوهابي لا يهدمون الحجره التي فيها القبر الشريف، اینها خراب نخواهند کرد و عرضم خدمتتون این اتفاق رو انجام نخواهند داد. فقط تنها کاری که کردن، این بوده، حالا بله بعضی از مورخین نقل کردن که بعضی ها آمدن اون چیزهای طلایی اون هلال و کره‌ای که طلایی بوده بالای گنبد بوده اونها رو برداشتن و بعد هم توضیح کرده، میگه اینا امتناع کردن از حتم قبه و قبر و غیره، فقط اون رو برداشتن. و رب و ماکانه نزع الکره و الهلال لاعتقاد انها من الذهب فروا ان الانتفاع بها في خدمت الدين الذين يعتقدون القيام بها اولى من رزع فوق القبه. این که اینا نظرشون این بوده آقا اینو برداریم بدیم به چهار تا مستحق یا در راه دین ازش خدمت بگیریم بهتر از اینه که چی بوده. اینا منظورشون اصلا این نبوده که قبر پیغمبر رو خراب بکنن یا نفش قبر بکنن یا گنبد پیغمبر رو خراب بکنن. خب اینجا شما خودتون رو نشون دادین، شما که میگفتین تا به حال که ما هدفمون چیه؟ هدفمون گنبد و بارگاه های دیگران، حالا اون پیغمبر رو اما متعرض نمیشیم، گنبد و بارگاه های دیگران. خب اینجا گنبد و بارگاه شما خراب کردین، چیکار داشتین به نفش قبر؟ گنبد و بارگاه خراب میکردین. گنبد و بارگاه خراب کردن کجا و متعرض قبر جناب حضرت ابن عدی شدن و جسارت به قبر کردن که این رو واقعا ما میخواییم اینها توضیح بدن برای مردم، اینا چی برداشت میکنن از نقش قبر یک ولی خدا؟ آیا احساسشون این هستش که این توهین نیست؟ اگر جنازه پدر شما رو بیان از توی قبر، زمانی که هنوز این به اصطلاح بدن از بین نرفته با خاک یکسان شده، بیان کفن پدر شما رو از تو قبر با یه مقداری استخون، حتی جسد کامل نباشه، بردارن بکشن ببرن تو بیابون بریزن، آیا شما از این احساس محبت نسبت به پدرت میکنی؟ که خب بعد در عقل شما شک کرد. اگر احساس محبت میکنی بعد در عقل شما شک کرد. اگرم نه احساس توهین میکنی، خب چرا شما این مطلب رو در رابطه با پیغمبر روا میدارین و این حرف رو در رابطه با پیغمبر روا میدانین؟ و اون وقت میرسیم به اینجایی که این فتواهای نفش قبور، این نفش قبور برمیگرده به فتواهایی که اینها دادن. اگر دوستان تصویر مونیتور من رو لطف بکنن، این سوالی است که پرسیده شده از هیئت عالی افتای سعودی، فتاوا و لجنه دائمه. میگه الصلاه فی مسجد فیه قبر هل تجوز؟ اشرحوا بدقه، لان البعض یستدلون بکون قبره صلی الله علیه وسلم فی مسجد النبوی. اینو کامل برام توضیح بدین، نماز جایز یا جایز نیست، کامل توضیح بدین. چرا؟ چون عده میان استناد میکنن به قبر پیغمبر در مسجد النبی. قبر پیغمبر در مسجد النبیه، اگه قرار اشکال داشته باشه قبر پیغمبر در مسجد النبیه، اینو چرا بر نداشتین؟ اذا کان لا تجوز الصلاه فماذا نفعل، اگه جایز نبود ما چیکار کنیم؟ فهل لنا اخراج المیت حتی عظامه؟ آیا ما جایزه برامون که استخونا رو، حتی استخونای میت رو بریم بیرون که بتونیم نماز بخونیم؟ جواب میده اولش لا تجوز الصلاه المساجد التي فيها قبر او قبور، روایت استناد میکنه. و بعد بحث اتخاذ قبور انبیاء مساجد به این روایت رو استناد میکنه. بعد میگه و یجب علی ولی امر المسلمین ان یهدم ما بنا علی القبور من المساجد لانها اسست علی غیر التقوا. اون کسی که حاکمه باید خواهدشون بر غیر تقوا باشه. و انین بشه من دفن فی المسجد بعد بنائه، باید نفش قبر بشه اون کسی که بعد از بنای مسجد در اون دفن شده. و یخرج جثته من المسجد حتی عظامه و رفاته، جنازه باید بیاد بیرون حتی اگر استخون هست، هیچی تو این قبر نباشه، همه رو از قبر بکشن بیرون. لاعتدائهم به دفن فی و ینقل رفات الى مقبرة العامة فی حفرة خاصة یسوی ظاهر را کسایر القبور، ببرنش توی مقبره عمومی، بریزن اونجاها یا دفن میکنن در یه قبری مثل بقیه قبور. و بعد از آلکه لا حرج فی الصلاة المسجد المذکور، بعد از این دیگه حرجی نیست که بخوان اینجا نمازی بخونن در این مسجد. و تیویل زوال المحسوسون دیگه موقعیت برطرف شد. اینجا هیچ استثنایی حتی قبر پیغمبر رو هم نکرد، هیچ استثنایی نکرد. آقا کلا این باید برداشته بشه و این به امضاء
قبر پیغمبر،
بله قبر پیغمبر رو مثال زدن. و اتفاقا در اوتا مثال هم نگه واقعا این استثنا شده. آقا ما ذکر عبدالعزیز بن عبدالله بن باز رئیس و بقیه هم نائب رئیس و اعضا هم آمدن و امضا کردن این مطلب رو، که البته آقایون باید ثابت هم بکنن که از کجا مشخصه این قبر. چون اینجا حرفش این بود که اگر مسجد بود و آمد قبری درش اتفاق افتاد، یعنی قبر کسی رو دفن کردن، این اتفاق بیفته، که حالا حجر ابن عدی چه کسی میتونه ثابت بکنه که مسجد بوده و حجر ابن عدی بعد درش دفن شده، قبر ایشون بوده و بعد هم مسجد و بنا و غیره هم درش اضافه شده. اگر آمدین این مسجد و بنا رو خراب کردین، شما گفتین قبر، اگر نفش قبر کردین دیگه بعد بنا رو نباید خراب میکردین، شما هم بنا رو دارین خراب میکنین هم قبر رو در نفش میکنین. بخواه یکی از این دوتا، یا بنا رو خراب بکنین قبر باقی بمونه، یا قبر رو خراب بکنین بنا باقی بمونه، بنا رو رسیدگی بکنین. همون موقع لااقل اینا میمدن شروع میکردن گفتن ما میخواییم، ما میخواستیم نماز بخونیم اینجا، این قبر مزاحم بوده، این صاحب قبر مزاحم بوده. ضمن این که اینها این همه وقت در حمص و سوریه قدرت در اختیارشون بود، چرا قبر خالد ابن ولید رو که اتفاقا بالاش هم نوشته مسجد، چرا قبر خالد ابن ولید رو نبش نکردن؟ و جنازه او رو بیرون نیاوردن، مکان رو خراب نکردن، این همه وقت مدت در اختیارشون بود، میتونستن این کار رو انجام بدن. و این نشونه حقد و کینه اینها نسبت به پیغمبر، نسبت به امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، و کسی که حاضر نشده اعلام براءت بکنه از وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام. یک مطلبی هم من فقط از داخل بعضی کتب اهل سنت که اون رو عرض کردم جالبه، فقط یک لحظه نشون بدن اگر دوستانمون در اتاق فرمان، که آمدن بعد از اینی که فرمان قتل رو صادر میکنه برای حضر ابن عدیب، میگه ما قد امرنی به قتل کردن امیرالمومنین، قد امرنی به قتل کردن یا رأس الزلال و معدن الکفر و طغیان و المتولی لعبی تراب.
بعد شهادت،
نه نه، موقعی که میخواد به شهادت برسونه اومده میگه به من دستور ده این کار انجام بدم، حالا تو رو بکشم و اصحاب الا ان ترجو ان کفر کم و تل انو صاحب کم و تتبر اومن، لعن بکنی علی ابن ابی طالب رو و اعلام براءت بکنی از او. فقال حجر و جماعت من من کانم او ان صبر علی حد سیف لعیسر علینا مما دعوتنا الی. صبر بر اینی که میگی بر من راحت تر از اینی هستش که منو به اون دعوت میکنید. این در الروز المعطار فی خبر الاقطار که هیدی مری هست از کتب اهل سنت صفحه 536 آمده، در بعضی از منابع دیگر هم آمده. و این برخود و جالبه جناب حضر ابن عدی وصیتشون این بود که جناب استاد بوسه اشاره کردن به خون تازه که در اون قضیه احد اتفاق افتاد، در اینجا هم اتفاق افتاد، این که ایشون وصیتشون این بود که مرا با همین خون بدنم و با همین لباس خونی و با همین دست بسته دفن بکنید، چرا؟ چون میخوام روز قیامت مقابل معاویه با همین حالت محشور بشم.
لا اله.
اونجا که میخوام جلوی معاویه رو بگیرم با همین لباس خونی، با همین دستان بسته، با همین گلوی بریده مقابل معاویه حاضر بشم و اونجا دادخواهی بکنم از خدا در مقابل معاویه.
پس از اول بناشون بر نفش قبر بوده و واقعا با همین هدف و نیت این کار رو کردن، حتی تهدیدم کردن که در دمشق و که اگر این اتفاق بیفته و اگر این قدرت رو پیدا کنن حتی جسارت به ساعت در واقع حضرت زینب و حضرت رقیه.
بله، همین تصاویری که در کلیپ دیدن که این شخص اومده گفته که ما و در صفحه فیسبوکش گفته، دو نفری که کنار قبر ایستادن گفته این اول راهه، ما در آینده به هر کدوم از قبور اینها دستمون برسه نفش قبر خواهیم کرد. یک مورد دیگه هم در جای دیگه بوده که من این رو توی دو سه دقیقه که در پایان عرض خواهم داشت اونجا بیان خواهم کرد.
خیلی متشکرم. جناب استاد روسای، جناب استاد عباسی اشاره کردن، ولی یه نمونه از فتوای علمای وهابی رو اشاره کردن. اصلا به نظر شما این فتواها اینها رو در واقع تشویق و ترغیب کرده و کمک کرده که این جنایت رو مرتکب بشن؟ مثلا از جمله داریم در بین همین علمای وهابی دمشقیه، آقای دمشقیه یه فتوایی داره در این زمینه، واقعا این و این فتواها باعث نشده که این جنایت رخ بده؟
چرا، قطعا همین هست. ببینید اون اوایل وهابیت که اینها اومدن و استعمار اومد وهابیت رو بیاره بالا، خب اینها به محمد بن عبدالله ها پیشنهاد تخریب کعبه و تخریب گنبد پیامبر رو دادن و او از ترس اینکه مسلمین مانعش بشن و با او برخورد بکنن اون کار رو انجام نداد. اما ما در دوره‌های بعدی می‌بینیم خب باز از رشید رضا می‌پرسن، رشید رضا میگه نه اینها کاری نخواهند داشت چون همون خوف رو داره. اما در برهه‌های بعدی وقتی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم اینها میان جلو و فتواهاشون در مورد تخریب قبور روز به روز بیشتر میشه و در اثر همین فتاوا هم ما می‌بینیم که این گنبد بارگاه ها خراب میشه. وقتی بن جبرین فتوا داد در مورد تخریب ابنیه و آثار اسلامی، بعد از فتوای او بود که حرمین عسکریین در سامر را منفجر شد. و وقتی مثلا بعضی از اینها اومدن تعبیر مثلا تعبیر زشت داره، من خجالت میکشم در این برنامه بگم، حیا میکنم این رو بگم، این تعبیر رو به کار بردن، این حرم ها تخریب شد. و یکیش هم همین آقای دمشقی است، این مبلغ وهابی که قبلا تو شهر حالش صحبت ها شده در شبکه ولایت و خودش هم میدونه که چه کار است. خب این آقا هم یکی از فتواش همینه، میگه من فتوا میدم که قبل نعوذ بالله نعوذ بالله زبان این آقا لال بشه و این آرزو رو قطعا به گور خواهد بود، میگه نعوذ بالله من فتوا میدم که بالاخره چیز خراب بشه، قبر حضرت زینب سلام الله علیها، سلام الله علیها، میگه بله من همچین فتوایی دارم و امثال اینها. اینا میخوان عادی سازی بکنن، کما اینکه در مورد آقا رسول خدا هم همین مسئله رو دارن و پیرامون اون صحبت میکنن. ظاهرا که یکی از علمای اهل سنت پشت خط هستن، من اجازه بدید بعد از ایشون علایزم رو تکمیل
خیلی میکنم. متشکریم از شما جناب استاد روستایی. جناب ماموسا سجادی امام جمعه سرباباد مریوان پشت خط هستن. جناب ماموسا خدمت شما سلام عرض میکنم و عرض تسلیت و تعزیت به خاطر این جنایتی که رخ داده.
سلام علیکم، خسته نباشی.
خیلی ممنون و متشکرم. جناب ماموسا با شنیدن این خبر هولناک و دردناک میخوام اینم حس معنوی شما وقتی که این خبر رو شنیدید به عنوان یکی از علمای اهل سنت چه حسی پیدا کردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الورى صاحب الشريعة الشريفة المنيفة البيضاء سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بدرود و سلام بر روح پاک ناجی بشریت هادی انسانیت حضرت محمد و با آرزوی توفیق و طول عمر برای شما خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران. عرشوت در رابطه با نفش قبر مبارک صحابه کرام که صحابه حضرت رسول الله حجر بن عدی یا حجر بن عدی فرنمی کنه، هر دو روایت آمده است. اینم تمام مسلمین واقعی مسلمانان پیرو خط پیامبر اسلام دلشان جرح‌دار شده و مردم مسلمان باید برای این کار ناروای وهابیون سلفیون عزادار شوند، چون که آنچه که اینها انجام دادند روی امریکا و انگلیس و صهیونیست را سفید کردند. این که کافران اصلی هیچ گونه این کار ناشایسته منافقان و ضد بشری و ضد اسلام و ضد معجزات پیامبر ضد محبت پیامبر انجام ندادند. در فقه ما شافعی حنفی مالکی حنبلی نفش خبر به هیچ عنوان جایز نیست. در کتابهای ما اهل سنت بخصوص شافعی مذهبها مثل شرح منهج مغنی تحفه اینها اشاره شده است و صراحتا ذکر شده است که احترام مردگان مثل زنده واجب است. باید مسلمانان وقتی که زیارت قبور می کنند همچنان در حالت زنده با آن رفتار کرده اید، باید در حالت ممات آنچنان رفتار بکنید. پیامبر ما هر سال به زیارت صحاب کرام صحاب بدر و احد رفته است و بخیه اصحاب پیامبر این سنت را انجام دادن. چه برسد به صحاب پیامبر که خبر مبارک پیامبر نفش شود و با آن اهانت و بی احترامی شود. این رویه مسلمان نیست، این رویه کافران است، رویه منافقان است، رویه عبدالله های بن ابی است، حتی استش که منافق مدینه بود این منافق چه کاری کرده است؟ این وهابیان این کار را دارن انجام میدن. پیامبر میفرماید در رابطه با فضل و کرامت اصحابش، میفرماید اصحابی که نجومی به ایهم اهتدیتم، صحاب من مانند ستارگانم، به هر کدام شما اهتدا میکنید، پیروی میکنید، اهل هدایت هست.
خیلی متشکریم جناب موسی، ما وقتمون خیلی کم هست، میخواییم پیام شما به عنوان یک عالم اهل سنت به این وهابیت جنایتکار امروز چی هست؟ با این جنایتی که مرتکب شدن و در اندیشهشون هست که بدتر از این هم مرتکب بشن.
بله، پیام من به وهابیون، به افراد وهابیون این است که شما ادعا میکنید مؤمن هستید، مسلمان هستید و مشرک نیستید، چرا با صحاب پیامبر، چرا با دلسوزان پیامبر، چرا با یاران پیامبر اهانت میکنید؟ شما مسلمان نیستید و مسلمانان شما را مسلمان نمیدونند. به وسیله این کار فجیع شما تمام مسلمانان زلیحدار شدند و از شما لعنت و نفرین میفرستند. از مسلمانان میخواهم که بشناسند وهابیون، بشناسند اینها به عنوان منافقان مزدوران امریکا و انگلیس و صهیونیست هستند. هیچ گونه مسلمانان این را قبول نمی کنند و نخواهند کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب موسی، زحمت کشیدید و با شما خداحافظی میکنیم، التماس دعای خیر داریم، شبتون بخیر باشه انشاءالله. گفتگو میکردیم با جناب موسی سجادی، امام جمعه سرآباد مریوان، که ایشون هم به نوبه خودشون محکوم کردن این جنایت پلید وهابیون رو. جناب استاد روستایی، اگر که شما نکاتتون باقی مونده بفرمایید، ما یک کلیپ هم داریم میخوایم تقدیم کنیم خدمت دوستان بیننده.
خیلی سریع عرض میکنم این رو میگفتم، ببینید شما الان میبینید یه عالم اهل سنت اومدن پشت خط، مثل جناب امام موسی راستی، مثل جناب امام موسی سجادی یا آقای مولوی صمدانی، فر روشنگری میکنن و مساله رو بیان میکنن، میگن آقا این کار حرامه و خیلی خوب شفاف صحبت میکنن.
بله.
اما خب این آقایون وهابی بناشون از ابتدا بر تزویر و دروغ بوده. خب یه روز میان میگن نه آقا ما با گنبد بارگاه کار نداریم، اما بعدا میبینیم که این گنبد بارگاه رو میان تخریب میکنن. یک روز میان میگن آقا ما فقط سطح رو تخریب میدیم، اما میبینیم نفس قبل انجام میدن و تماما این جنایت ها به گردن این علمای وهابی. تمام این مسائلی که اتفاق میفته، این بی احترامی به آقا رسول خدا، بی احترامی به صحابه پیامبر، به احترام به یارای با وفای اون حضرت، همش گردن این آقایون وهابی هستش. به خاطر اینکه فرصت کم هست، من خیلی عرایضم رو ادامه نمیدم که دیگه زودتر دوستان اگه امکان باشه اون کلیپ تخریب رو،
کلیپ تخریب رو با هم ببینیم. بعد انشاءالله عزیزانی که تماس گرفتن و خیلی پیامکایی که به دست ما رسیده، واقعا من اصلا وقت نمی‌کنم، اینقدر زیاد هست که از جاهای مختلف، از بندر عباس، از سیریجان، از کردستان، از نیکشهر، از شهر کرد، از شود که از بلوچستان، دختر خانم 11 ساله به نام فاطمه پیامک دادن، هر کسی به نوبه خودش، از اقلید، از شیراز، علی آقا 8 ساله لبیک یا رسول الله فرستادن و بسیار بسیار پیامکای عزیزانی که با جمله لبیک یا رسول الله خواستن محکوم بکنن این جنایت اخیر وهابیون جنایتکار رو. کلیپ تخریب رو با هم ببینیم، بعد انشاءالله در خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود.
بالنسبة للفتوى بأنه هدم صريح سيد زينب، أنا ما أفتي بنبش قبر السيدة زينب، لا حاشا، أنا أفتي بما بني على قبر السيدة زينب، أنا أفتي بما بني على قبر السيدة زينب، أنا أفتي بما بني على قبر السيدة زينب. Thank you.
مرقد الشيخ محي الدين علي هو أحد أشهر علماء الطريقة القادرية في الصومال، حيث يحظى بتأييد واسع في أوساط التيار الصوفي في البلاد. وبعد هدم المقبرة تقوم الحركة بنقل بقايا عظام الأموات إلى مكان مجهول حتى لا يتبرك بهم أحد مرة أخرى. وتصف الحركة خطوتها هذه بأنها تندرج ضمن محاربتها لآثار الشرك.
وفق الله المجاهدين بهزيمة العدو الغاشم واضطر للخروج من البلاد، ونحن الآن بصدد إنهاء آثار الشرك والقبوريين، فهذه قبور تعبد من دون الله.
خب این هم کلی بود که با هم دیدیم. البته پیامک‌ها بسیار زیاده، من سعی میکنم حتما در فرصت بعدی پیامک‌های شما رو بخونم، ضمن این که بینندگان عزیزم تو این تقریبا یک روبی که از برنامه باقی مونده پشت خط هستم. متأ یه سوال دیگه من تو ذهنم هست، یعنی مدتی است که در ابتدای برنامه میخواستم این رو مطرح بکنم از جناب استاد عباسی، ولی خب الان فرصت خوبی هست که بهش بپردازیم. جناب استاد عباسی، وقتی که ما نگاه میکنیم به تاریخ و بعد از شهادت حضرت زهرا مرضیه سلام الله علیها، داشتم با خودم فکر میکردم که واقعا چرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام باید در نهایت مظلومیت، در نهایت غربت و شبانه، اونم مخفیانه، بدن حضرت زهرا رو دفن بکنه و قبر مخفی باشه. یعنی وقتی که فکر میکنم اینم شاید این هم یک نوع قطعا همین بوده، دوراندیشی آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام بوده که نکنه این اتفاق بیفته. درسته؟
بله. ببینید اینها هدفشون قطعا مقابله با دشمنی با اهل بیت پیغمبر و خود پیغمبر هست و همین الانش حرف از مطالب دیگه و حرف از ضربه های دیگه و نفش قبر های دیگه میزنن. اگر دوستان لحظه ای، البته من واقعا عذرخواهی میکنم از عزیزان برای اینکه این مطلب رو نشون میدم، اگر دوستان لحظه ای تصویر مونیتور من رو نشون بدن، ببینید اومده حالا بحث عراق و سوریه رو مطرح کرده، گفته آقا از مشرکی علی ابن ابی طالب، آزاد کردن از دست مشرکین علی ابن ابی طالب مهمتر از تحریر فلسطین از یهوده، و بعد هم گفته نحن احفاد معاویه یا روافض، و بعد گفته با کمال جسارت و سنن بشو قبر علی ابن ابی طالب انشاءالله فسنخرج المهدی من سردابه و نقتلو هازا لیس تهدیدون بر عهدون علینا یا روافضه. ببینید چقدر جسارت و چقدر دشمنی و عداوت و چه چیزهایی رو در فکر می‌پرونن. و پایینش باز پست دیگری که در توییترش گذاشته این شخصیت، اتمنا نفش قبر زینب عزیزم، ما آرزو داریم که قبر زینب کبرا سلام الله علیها رو نفش قبر بکنیم. این یک شخصیت عادی است، یک نفر عادی که خودش الان تو معرکه نیست، اما این تو فکرش و توی ذهنش اومده قرار گرفته. حتی قبر امیرالمؤمنین در عراق و اینها به این هستن. البته باید بدونن که اگر پا از این فراتر بگذارن شیعه ساکت نخواهد نشست، نه شیعه، همه مسلمان ها تا اهل سنت هم با اونها مقابله خواهند کرد. دیگه زینب کبرا سلام الله علیها پاره چند پیغمبر، از زینب کبرا سلام الله علیها از اهل بیت پیغمبر، کسی دیگه ناموس پیغمبر، کسی سکوت نخواهد کرد. اما این مظلومیت امیرالمومنین نشون میده. الان ما چه میتوانیم در این در مقابل این بکنیم؟ آیا ما میریم قبر شافعی رو، قبر ابو حنیفه رو، قبر دیگران رو بریم تخریب بکنیم؟ این کارو نخواهیم کرد. اینا آمدن این کارو کردن، ما با اینها بخوایم مقابله بکنیم میایم میام چه کاری انجام بدیم؟ اون صبری که امیرالمومنین کردش 25 سال خونشون رو صبر، صبر و صبری در این باره بود، و این که از زهرا سلام الله علیها رو شبانه دفن کردن و خود امیرالمومنین هم شبانه دفن شدن،
تا چندین سال قبر،
تا سالیان سال قبر ایشون مخفی بودش. از 5 تن آل عبا تنها و تنها میبینیم که حضرت امام حسن مصطفی روزانه دفن میشود، در روز دفن میشود، که ای کاش او هم شبانه دفن شده بود. و اینجا رو مشخص میشه که اگر امروزی که وهابیت سیطره پیدا کرده بر مکه و مدینه، بر قبور مسلمان ها، قبور اهل بیت پیغمبر، روزی گنبد و بارگاه رو خراب کردن و خواستن جلوتر بدن، مسلمان ها پیغام دادن و مقابله کردن و صدای اعتراض مسلمان ها و اگر بود قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها عیان و واضح، اون جسارت رو هم میکردن که فقط من با یک بیت تقدیم بکنم که زیبا گفتن در همین روزها، حالا که دشمن دون شرم و حیا ندارد، شکر میکنم خدا را زهرا حرم ندارد.
خب این جمله پایانی شما و این شعر شما آقای عباسی دل ما رو هم به درد آورد و واقعا این نشان از مظلومیت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام داره. ولی خب ما میگیم به همه این وهابیون مزدور، جنایتکار، خونخوار که اگر بخوان بیشتر از این تعرض بکنن، من به عنوان یک شیعه کوچک، به عنوان یک ناچیز و همه کسانی که در این گوشه و کنار این عالم هستن و عشق و محبت امیر مؤمنان علی علیه السلام، چه مسلمان، چه شیعه و چه اهل سنت، هرگز نمیتونن تحمل بکنن که اگر دست نابکاران به حرم حضرت زینب یا حرم حضرت رقیه سلام الله علیها برسه، قطعا دیگه ما تحمل نخواهیم کرد، چه برسه به این که بخوان جسارتی به قبر مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام بکنن که دیگه زمین و زمان رو ویران خواهیم کرد اگر این اتفاق بیفته. و این حرفی است که همه شیعیان عالم خواهند زد و هیچ لحظه و یک آن نمیتونن این رو تحمل بکنن و جانمون که یک چیز ناقابلی است فدای مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام میکنیم. خب ما خیلی وقت نداریم، متاسفانه 10 دقیقه دیگه بیشتر از برنامه باقی نمونده، میخوایم که صحبت کوتاهی داشته باشیم با بینندگان عزیزمون. من فقط خواهش میکنم دوستانی که میان پشت خط خیلی کوتاه صحبت بکنن که فرصت بشه حداقل چند نفری عزیزان حرفاشون رو بزنن. آقای غلام حسن از زابل، از شیعیان عزیز ما هستن، به شما سلام عرض میکنم. آقای غلام حسن، دوستان رو بفرمان به من بگن اگه اتفاق برقرار شد سریع بریم بیننده بعدی. آقای غلام حسن از زابل صدا من رو دارین؟ خب آقای امیر حسین از لرستان، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، با عرض سلام خدمت جناب آقای روستایی و همینطور شما و همینطور جناب آقای عباسی. من اولا همین اول یک صحبتی بکنم، این که ما نخواهیم گذاشت ایل غیور لر که دست این نابکاران به قبر مطهر حضرت زینب دختر امیرالمومنین بیفته و اگر ببینیم روزی که بخواهن این کار و جسارت رو انجام بدن، سر تک تک اونهایی رو که چنین کاری بکنن، ما سر همشون رو از تنشون جدا خواهیم کرد.
خیلی متشکرم از شما آقا امیرحسین، آقا از لرستان، و درود بر همه لرستانی های غیور و لرهایی که در گوشه و کنار هستند و همیشه عشق و محبت مولا امیر مؤمنان و اهل بیت در دلشون بوده. با شما خداحافظی میکنیم. من فقط عذرخواهی میکنم دوستانم که پشت خط میان، چون خیلی ها هستن دائم دارن تماس میگیرن و میخوان حرفاشون رو بزنن، متوقتمون خیلی کم هست. اما بیننده بعدی ما آقای بابایی از تهران، سلام علیکم آقای بابایی جان.
الله
و برکاته،
بنده بابایی هستم از تالار ندای شیعه، منتظران حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف تماس میگیرم خدمتون. بنده از طرف خودم و از طرف همه دوستان عزیز و گرامی این مصیبت وارده رو به جهان اسلام تسلیت عرض میکنم و انزجار خودمون رو از همه وهابیون اعلام میکنیم. بیش از این مصدق وقت شما بزرگواران نمیشم. ممنون، تشکر یا علی مدد.
آقای بابای خیلی ممنونم از اینکه خیلی کوتاه و خلاصه فرمودید، تشکر میکنم از شما. دوستانم اتاق فرمان بیننده بعدی رو خیلی سریعتر اگر اتاق فرمان رو دوست کنن بیننده رو وصل بکنن. آقای ابوذر از بروجن، از شیعیان عزیز ما هستن، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، در خدمتتون هستیم.
من از بروجن تماس میگیرم، از قوم بختیاری هستم. میخواستم بگم که هیچ اجازه نمیدیم این وهابیاتون جنایتی رو بکنن و اینو بدونن. به هر حال هر شیعه ای تا یه حد و مرزی رو میتونه تحمل بکنه، پاش بیفته فقط کافیه یکی از بزرگای ما حکم بدن، حکم جهاد بدن، هر کاری که لازم باشه رو انجام میده و دیگه خودشون با این حساب کار خودشون رو بکنن.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکر. برای شما آرزوی عزت و سربلندی داریم و همه شیعیان و مسلمانین که این عشق و ارادت هست و این جرأت و شجاعت رو دارن و حاضرن جانشون رو فدای اهل بیتشون بکنن. خدا نگهدار شما باشه. خانم شهبازی از اهواز خدمت شما سلام عرض میکنم. خانم شهبازی زران تلفنشون قطع شد. اگر دوستانم اتاق فرمان لطف بکنن من یه نگاهی به پیامک ها داشته باشم تا سریع دوستان تلفن ها رو وصل بکنن. آقای محمد رضا جعفری از بندرعباس، آقای زینعلی از سیریجان، آقای صفت‌زاده از بندرعباس، آقای قفاری از کردستان عرض شود که دوستی پیامک فرستادند از شهر کرد. خانم طیبه محمودی از بلوچستان، شهرستان نیکشهر عرض شود که آقای ابراهیم محمودی از بلوچستان، فاطمه سنائی پیامک دادن و عرض شود به حضورتون که محمد عارف 8 ساله از شیراز، یه عزیز دیگه 8 ساله لبکی رسول الله رو فرستادن، از یزد آقای میروکیلی، آقای عزیزی از علی گودرز لرستان پیامک فرستادن، آقای رحمانی از کاشمر، عزیزی از کرمان، آقای رضا شجاعی از کرمان پیامک فرستادن، خانم غفوری از اصفهان و خیلی از پیامک هایی که واقعا فرصت نیست. من ببینم که بیننده بعدی ما ولی سرکار خانم موسوی از ارومیه خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم،
خسته نباشید،
وقتتون بخیر. مزاحمتون شدم، موسوی هستم از ارومیه. میخواستم این جنایت وهابیون تمام از طرف تمام شیعه نور بیاد اینجا، اون یه خیلی شیعه کم دارید، تمامشون تلیتیز بکنم، محکوم بکنم، نمیتونم حرف بزنم، خدا لعنتشون کنه، به اولین آخرینشون لعنت بکنه. چرا همچین کاری میکنه؟ چرا به عمه؟ چرا به حضرت زینب؟ مگه میتونم؟ به خدا خودم میام، به خدا دیگه ما اینجا خیلی سنی با سنی ها کار میکنیم، به خدا اصلا همچین چون شیعه علی هستیم به خدا فرق نمیذاریم چه شیعه و سنی، ولی نمیدونم اینا چرا بکنم. من یه دونه تو بیمارستان کار کنم به خدا اصلا فرق نمیذاریم. حالا این همه کمکشون میکنم آخرشم آخرشم چون ما سنی هستیم این فرق میکنم، خدای عالم شاهده اصلا ما فرق نمیذاریم. چرا اینجا با ما این کار میکنن؟ چرا نمیدونم. خدا فقط امام زمان باید جواب ما رو بده. فقط ما متوسط میشه به بگی چه حضرت زینب. نمیدونم چی بگم به خدا، نمیدونم چون ما تمام اینجا بیشتر مراجعین کنندگان ما سنی هستن، به خدا هیچ فرقی نمیذاره ما پیش سنی و شیعه، ولی اینا اینجوری نیست.
خدا خیرش خیرتون بده انشالله. سرکار خانم موسوی، البته همه عزیزان اهل سنت ما مخصوصا علمای اهل سنت هم محکوم کردن و اونها رو جزء حتی اهل سنت هم نمیدانن، اینها وهابیت ملعون و پلیدی هستن که سالهای سال به دست استکبار در واقع پدیدار شدند و ریشه دواندن و امروز دارن این جنایت رو مرتکب میشن. برای شما آرزوی سلامتی داریم، خدا خیرتون بده که این لطف و عنایت رو دارید و یک شیعه واقعی هستید و خودتون رو نشون میدید و براتون فرقی نمیکنه که شیعه باشه یا سنی و خدمت میکنید. خدا نگهدارتون. آقا محسن از تهران سلام علیکم.
الو
آقا محسن سلام علیکم.
سلام علیکم،
خدمتتون هستم. خیلی متشکرم،
وقتتون بخیر.
ممنونم.
من زنگ زدم که فقط به آقای عباسی بگم، به شما، به همه بیننده ها بگم که چی شد وهابیا که میگفتن ما دینمون از صحابه میگیریم، پس چی شد؟ پس این چرا با این شیعه ها این کارو میکنن؟ چرا ما شیعه ها رو جریحه دار میکنن؟ ما ساکت نمیشینیم. من به عنوان یک شیعه امشب زنگ زدم تو برنامه شما که بگم ما هستیم، ما هیچ موقع پشت ائممون رو خالی نمیکنیم. اگه شما اگه ما میگیم ائممون هستن همیشه میگیم هستن، ولی نه که شما که یا میگید ما با صحابه هستیم فردا میریم قبرشون رو تخریب میکنید. مردونه بیایید جلو. این کار یعنی چی؟ چرا قلب شیعه رو جریحه دار میکنید؟ و من امشب زنگ زدم اینجا به تمام شبکه ولایت، به برادران اهل تسنن، به برادران شیعه، فقط میخواستم این حرف رو بزنم که بگم ما شیعه هستیم و اگه به راهپیمایی باشه میایم تو خیابونها، اگه به هر چی باشه ما هستیم، ما پشت امیرالمومنین هستیم و تا آخرین لحظه. و این قطره خونی که تو بدن اون هست مال آقام امیرالمومنینه. این نفسی که ما میکشیم از نفس آقام امیرالمومنینه و اولادش، اول از پیغمبرمون و بعد از امیرالمومنین و این تمام 12 امام. آقای عباسی و تمام بیننده ها، من حضور خودم رو تو شبکتون اعلام میکنم، من به عنوان یک شیعه زنگ زدم که امشب بگم ما هم هستیم. بس فکر نکنم که شیعه تنهاست، امیرالمومنین تنها نیست، همیشه یادش هست، شیعه‌ش هم همیشه هست. ممنون، دستتون درد نکنه.
بسیار ممنون و متشکر هستیم از شما عزیز بیننده آقا محسن عزیز. عرض شود که 295,462 نفر پیامک فرستادن و با کلمه زیبای لبیک رسول الله محکوم کردن. البته این فرصت برنامه ما بود که اعلام کردیم نزدیک به بیش از 295,000 نفر پیامک فرستادن. قطعا اگر فرصت بیشتر بود حتما سیل پیامک ها و بیشتر از این هم به دست ما میرسید و خیلی پیامک ها هم شاید به خاطر شلوغی مسیر به دست ما نرسیده. به هر صورت ممنون و متشکر هستیم از این همه عاشق و شیفته‌ای که از گوشه و کنار ایران اسلامی و فراتر از این مرزها عشق و محبت و ارادت خودشون رو به مولا رسول الله نشون دادن و با کلمه لبیک رسول الله محکوم کردن این جنایت رو. جناب روستایی از شما ممنون هستم.
خواهش میکنم. بنده هم به نوبه خودم از شما و جناب استاد عباسی و همه بینندگانی که اینطور ابراز علاقه و لطف کردن به آقا رسول خدا و این صحابه بزرگوار رسول خدا ممنون هستم. و آخرین جمله رو بگم، آقایون وهابیون پلید بدانند که اگر روزی بخوان پا رو از این فراتر بذارن، ما خودمون در جلوی همه مردم در خط مقدم مقابل اینها خواهیم ایستاد و سر از بدنشون جدا خواهیم کرد.
خیلی متشکرم آقای عباسی، از شما ممنون هستم.
سلامت باشین. من هم از همه بینندگان عزیزمون با این ابراز احساسات و این محکومیت تشکر میکنم و من شعر جناب آقای روستایی رو بخونم که از ما بترس، ما طایفه پر اراده ایم، ما مثل کوه پشت علی ایستاده ایم.
خیلی متشکرم و ممنون هستم و این خواسته و حاجت ما هست در دعای ندبه که عین معز الاولیا و مذل الاعدا، که روز انشاءالله ندای ان المهدی از کنار کعبه برخیزد و انشاءالله آقامون مولامون نور چشممون امام زمانمون ظهور کند و با حضور خودشون و با ذوالفقار مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام گردن همه اینها رو خواهند زد و عدالت جهانی در همه عالم گسترش پیدا خواهد کرد. خیلی ممنون و متشکر هستم. حتما دعا کنید تو این لحظاتی که دلاتون شکسته، دلهاتون آماده هست برای ظهور و فرج آقامون مولامون امام زمان علیه السلام، دعا کنید. تمام لذت عمرم در این است که مولایم امیر المؤمنین است. زیر سایه مرتضی علی باشید انشالله. خدا نگهدارتون.
امیر المؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان، مولا علی جان، مولا علی جان. شبی در محفلی ذکر علی شنیدم، عارفی فرزانه فرمود اگر دوزخ زیر پوست داری نسوزی، گر علی را دوست داری وگر مهر علی در سینه بسوزی، گر هزاران پوست داری بسوزی، گر هزاران پوست داری، مولا علی جان، مولا علی جان. علی سر حلقه اهل یقینا، مسیح و هادی دین مبین است، به محشر زادش بهر الهی، ولای او به دل حسن حسین است، ولای او به دل حسن حسین است، مولا علی جان، مولا علی جان. اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دگر مشکل گشانی؟ اگر
شاه مردان دل ناشاد ما